برای اینکه غنم يكون صائمة وقد تكون مألوفة، مألوفة در برابر صائمة. و همینطور خیر قنم همچنینه، ابل هم مثلا اینطوره، قد تکون و معلوم ازد و قد تکون و صائمه. بین عنوان قنم و بین عنوان صائمه عموم و خصوص من وجهه. اینجایی که عموم و خصوص من وجه باشد، درست دقت بفرمایید، ماده اجتماعش همونیست که منفوق برش دلالت میکنه. القنم و صائمه این ماده اجتماعه، این مفاد و مدلول حکم منطوقیه. منطوق حکمش رو روشن می کند که فیه زکاتو. اما ماده اختراق از این طرف که قنم باشه لکن عنوان صائمه نداشته باشد، به جای صائمه عنوان مألوفه پیدا بکند، آیا در قنم مألوفه زکات هست یا نیست؟ این تابع این است که آیا این عبارت مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. اگر کسی قائل به ثبوت مفهوم شد، معنیش این است که فلقنم صائمت زکاتون این دلالت می کند بر این که در قنم مألوفه زکاتی تحقق ندارد. این داخل در نزاع در باب مفهوم می شود. پس نتیجه چه شد؟ در ماده افتراق از ناحیه موصوف که عنوان موصوف تحقق داشته باشد لیکن وصف تحقق نداشته باشه، این داخل در محل نزاع در باب مفهومه. آیا از این عبارت و روایت استفاده می شود که در قنم مألوف زکات هست یا نه؟ این تابع این است که کسی قائل به مفهوم بشود. اگر قائل به مفهوم شد استفاده می شود. این ماده افتراق از این طرف. اما ماده افتراق از ناحیه وصف که وصف تحقق داشته باشد لیکن موصوف تحقق نداشته باشد، مثل این که به جای قنم صائمه ابل صائمه در کار باشد که وصف محققه لیکن موصوف تحقق ندارد. این دیگه ارتباطی به باب قضیه وصفیه نداره. مفهوم وصف رو که ما درش بحث می کنیم مربوط به اونجاییست که این وصف تحقق نداشته باشد، اما اونجایی که این وصف تحقق داشته باشد و موصوف تحقق نداشته باشه، این ارتباطی به قضیه وصفیه و مفهوم نداره. پس اگر ما این روایت رو بخواییم وصفش رو حفظ کنیم لیکن موصوف در کار نباشه، به جای قنم صائمه ابل صائمه بگذاریم، این ارتباطی به مفهوم وصف پیدا نمی کند. پس نتیجه چه شد؟ در اونجایی که بین وصف و موصوف نسبت عموم و خصوص من وجه باشه، سه صورت دارد. یکی ماده اجتماع، که ماده اجتماع همونیست که منطق حکمش رو بیان می کند، القرن صائمت زکات. و یکی ماده افتراق از ناحیه موصوف، این همونیست که داخل در نزاع در مفهوم وصف و او القرن المعلوف است. یکی ماده افتراق از ناحیه وصف و او ابل صائم است، که این ارتباطی به مفهوم وصف نمیتواند پیدا بکند. لکن از بعض شافعیه استفاده میشود که ما از این فلقنم صائمت زکاتون استفاده می کنیم که ابل معلوف زکات ندارد. ابل معلوف این عنوان کدامه؟ این عنوانیست که نه ربطی به ماده اجتماع داره، نه ربطی به ماده افتراق موصوف داره، نه ربطی به ماده افتراق وصف داره. عنوان چهارمیه که این عنوان چهارم عنوانش این است که نه وصف برش منطبق میشه، نه موصوف برش منطبق میشود. به جای غنم کلمه ابل و به جای صائمه عنوان معلوف است. بعض شافعیه آمدن این حرف رو زدن که اگر دلیل بگوید فلقنم صائمت زکاتون، ما ازش استفاده می کنیم که در ابل معلوف هم زکات تحقق نداره. به صورت مفهوم این معنا رو استفاده می کنیم. مرحوم آیاخون می فرماید شاید اینها از دلیل می خوان علیت منحصره رو استفاده بکنن، بگوین ولی این که روایت در مورد غنم وارد شده، لکن وقتی که غنم را موصوف به صائمه می کند، معنیش این است که علت منحصره وجوب زکات عبارت از صوم و صائمه بودنه. اگر عنوان صائمه بودن کنار بره ولو در ابل هم کنار برود، دیگه زکاتی تحقق نداره. یک همچه علیت منحصره ای اینا از این دلیل استفاده کردن و این حرف رو زدن، لیکن پیداست که این استفاده غیر صحیحه و دلیلی همچه جلالتی نداره. خب این دو صورت که یکی وصف اخص از موصوف شد و یکی وصف اخص من وجه از موصوف شد، حالا دو صورت دیگر باقی میماند. یکی این که نسبت بین وصف و موصوف نسبت تساوی باشد، مثل این که مثلا بگوید اکرم انسانن متعجبا، که بین متعجب و انسان نسبت تساوی تحقق دارد. یا اگر وصف اعم مطلق از موصوف شد، مثل این که با اکرم انسانن متحرکا، که عنوان متحرک اعم از عنوان انسانه و انسان اخص از او. آیا در این دو صورت ما میتونیم مسئله قضیه مفهوم رو پیش بیاوریم، بگیم بین انسان و متعجب ولو این که نسبت تساوی در کاره، لیکن در این حال نگاه کنید که اگر عنوان متعجب کنار برود آیا حکمم کنار می رود یا نه، یا اگر عنوان متحرک کنار برود آیا حکمم کنار می رود یا نه. اینجا مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه در کتاب تقریراتشون اینطور بیان کردن که ما در اونجایی که وضع اهم باشه یا مساوی باشد ما نمیتونیم نگاه در باب مفهوم رو پیاده بکنیم. چرا؟ برای که نگاه در باب مفهوم مربوط به اونجاییست که موضوع باقی باشه لیکن وضع منتفی شده باشد، موضوع تحقق داشته باشد لیکن وضع بر کار نباشه. مثل اکرم رجلن عالما، عنوان رجل محفوظ لیکن عنوان عالم کنار رفته باشد. در یه همچه جایی ما باید بحث بکنیم، اما اونجایی که وصف و موصوف نسبتشون تساویه، خب اگر وصف کنار برود موصوف هم کنار می رود، یا در اونجایی که وصف اهم از موصوفه اگر اهم کنار برود اخص هم کنار می رود. عکسش اینطور نیست، ممکنه اخص کنار برود لیکن اهم وجود داشته باشه، اما اگر اهم کنار رد حیوانیت منتفی شد دیگه معنا نداره انسانی تحقق داشته باشه. نزاع در این دو قسم ایشون میفرماید نزاع جرایان نداره. میخواییم ببینیم این بیان مرحومه شیخ انصاری درست یا نه. چند ما ازشون سوال میکنیم که شما این مطلبی رو که از بعض شافعیه نقل شده و خودتونم نقل کردید، مگر این مطلب رو بهش توجه نفرمودید که بعض شافعیه از عبارت خلقنم سائمه میخوان حکم ابل معلوفه رو استفاده بکنن، در حالی که ابل معلوفه نه موصوف برش منطبقه و نه وصف برش منطبقه. اگر میخواستن از خلقنم سائمه حکم قنم معلوفه رو استفاده کنن، این به ما تقریبا به استظهار و نتیجه ای که ما میخواییم بگیریم ارتباط پیدا نمی کرد، لیکن اینها از خلقنم سائمه حکم ابن معلوفه را استفاده می کنند که نه موصوف برش منطبقه و نه وصف برش انطباق داره. خب اگر ما این حرف را از بعض شافعیه نه به عنوان اینکه بپذیریم، به عنوان اینکه از این استفاده میکنیم که این داخل در محل نزاعه، اگر داخل در محل نزاع نبود اینا چطور در این روایت استفاده مفهوم میکردن؟ خب اگر ما این مورد رو پذیرفتیم که داخل در مفهومه، اونجایی که وصف و موصوف هم مساوی باشن چه مانعی داره که داخل در نزاع در مفهوم باشه؟ منتها نزاع در مفهوم مال اونجاییست که وصف و موصوف هیچ کدام تحقق نداشته باشه، و همینطور در اونجایی که وصف اهم از موصوف باشه چه مانعی داره که ما نزاع بکنیم؟ مورد نزاع هم اونجایی که نه وصف تحقق داشته باشد نه موصوف، و شاهدش هم همین مسئله است که شافعیه از این روایت استفاده کردن. در حقیقت اشکال ما به مرحوم شیخ اینه که شما اگر در قضیه وصفیه و نزاع در باب مفهوم شرط میکنید که موضوع باقی باشه، پس این حرف شافعیه چیه؟ این استظهار شافعیه چیه؟ و اگر میگید نه از این استظهار کشف میکنید که این هم داخل در محل نزاعه که ما از ابل صائمه یعنی از قرم صائمه حکم ابل معلوفه رو استفاده بکنید که نه وقت تحقق دارد و نه موصوف تحقق داره، اگر این داخل در محل نزاعه که خود شمای شیخم تصدیق می فرمایید، پس چرا اونجایی که وصف و موصوف متصادی باشد یا اونجایی که وصف اعمه از موصوف باشد می فرمایید داخل در محل نزاع نیست؟ بین اینها ما نمی کنیم فرقی قائل بشویم. پس نتیجتاً یا باید این سه مورد حتی مورد استظهار شافعیه رو از محل نزاع بیرون کنیم یا تمام موارد رو داخل در محل نزاع بکنیم و مساوی باشه، اهم باشه، اخص باشه، اخص من وجه باشه، هیچ فرقی نمی کنه. اینم تتمه بود راجع به مفهوم وصف. فصل دیگری که عنوان می کنند این است که قضیه‌ای که مشتمل بر قایت باشه، مشتمل بر حتا و الا باشه که حتا و الا دلالت بر قایت می کنند و به اصطلاح قضیه قاییه، آیا این دلالت بر مفهوم دارد یا دلالت بر مفهوم نداره؟ این نزاعی که ما در باب قضیه قاییه می کنیم غیر از اون نزاعیست که قایت داخل در مقیا هست یا نه؟ اون یک نزاع منطوقیه که آیا قایت در قضیه قاییه داخل در مقیاست یا خارج از مقیاست؟ که این نزاع رو هم تصادفاً در جنبال مفهوم ما ذکرش میکنیم، لیکن نزاع ما در اینه که اگر قایت داخل در مقیا شد آیا صرف وجود قایت در یک قضیه ای این دلیل بر این هست که ما بعد القایت یعنی اونی که قایت هم برش تطبیق نمی کنه آیا حکم ازش منتفیه یا منتفی نیست؟ و اگر قایت خارج از مقیا شد خود قایت و ما بعد القایت هر دو داخل در محل بحثه که آیا اشتمال قضیه بر قایت و حکم یا موضوع دلالتی بر مفهوم می کند یا دلالت بر مفهوم نمی کند؟ این محل اختلاف واقع شده. جمعی قائل شدن به این که مفهوم دارد و جمعی قائل شدن به این که مفهوم ندارد، لیکن مرحوم آیاخون می فرماید تحقیق این است که قضایای قاییه علا قسمه، با این که ما مفهوم وصف و شرط رو نپذیرفتیم لیکن در قضایای قاییه یه قسمتش رو میپذیریم. قضایایی که مشتمل بر ذکر حتا و الاش، ایشون میفرماید دو جوره. یک وقت این است که این قایت قایت حکم و نهایت حکم رو بیان میکند، یک وقت این است که این قایت مربوط به موضوع حکم و مدخلیت در موضوع داره. یک وقت مثل این عبارت فر من البصره الى الکوفه، این الى الکوفه پیدا متعلق به سیر، نه متعلق به وجوب سیر، یعنی موضوع مقیده، سیر از بصره الى الکوفه این واجبون، که الى الکوفه قایت برای سیر و قایت برای موضوع حکمه. اما یک وقت این است که قایت قایت برای خود حکمه، حکم مقیای به قایته، وجود مقیای به قایته، حکم وضعی مقیای به قایته. مثل این روایات و عبارات معروفه کل شیئن لکه حلالون حتی تعرف انه حرامون بینه، که این حتی تعرف به حلالون میخوره. کل شیئن لکه حلال، لیکن این حلیت تا کی ادامه داره؟ این حلیت که حکم الهیست تا کی استمرار داره؟ الا ان تعلم انه حرامون، که حتی قایت برای حلالونه. یا در عبارتی که در قاعده طهارت واقع شده، کل شیئن طاهرون حتی تعلم انه طهیر، که حتی قایت برای طهارته، که طهارت حکم وضعی الهی است و طهارت رو استمرارش رو بیان میکنه. الى العلم به حصول القذاره و حصول النجاسه. پس قضایای قائیه علا قسمه، یک قسم قایت قایت حکمه، یک قسم قایت موضوعه. اگر قایت قایت حکم شد مفهوم داره. چرا؟ برای اینکه عرف از کل شیئن لک حلال حتی تعرف انه حرامون چی استفاده میکنه؟ عرف استفاده میکند که حکم به حلیت تا حد علم به قذارته، وقتی علم به حرمته، وقتی که علم به حرمت تحقق پیدا کرد دیگه حلیت منتفی می شود، که این انتفاع حلیت رو از خود اشتمال قضیه علا خایش الحکم با استفاده می کنیم. و هازا و المفهوم، مفهوم دلالت بر انتفاع اند وجود القایه می کند. می گوید به مجردی که علم تحقق پیدا کرد دیگه حکم منتفی می شود. پس انصداق عرفی از قضایای قائیهی که قایت قایت حکم باشه این از که مفهوم داره. اما اونجایی که قایت قایت موضوعه، اینجا مثل قضیه وصفیه میمونه. بگوید فر من البصره الى الکوفه، یا بگوید از سیر المتفق به کون مبدع البصره و منتهاه الکوفه واجبون. اما فرقی بین این دو عبارت، همونطوری که در قضایای وصفیه ما گفتیم مفهوم در کار نیست، نه از باب اینکه وصف لغوه و مدخلیت نداره، لیکن مدخلیتش به نحوه علیت منحصره نیست، فقط دخالتی در ثبوت حکم داره و دلالت بر انتفاع اندل انتفاع نمی کنه. اینجایی هم که قایت قایت موضوع باشه همینه، که همه گفته از سیرون متفق به کون مبدأ البصره و منتهاه الکوفه این واجبون. این هیچ دلالتی نداره بر اینکه سیری که منتهاش کوفه نباشه وجود ندارد. این حکم موضوعش این مقیده، اما قیدش اینجور اثر دارد که علیت منحصره رو دلالت بکنه، همونطوری که در قضایای وصفیه ذکر شد دلالتی ندارد. پس در قضایای قاعده میباید ما تفصیل قائل بشیم. در یک صورت مفهوم است، اما در صورت دیگر نه. این عبارت تصنیفا رو درست دقت بفرمایید. لا یخفا انه لا شبهة فی جریان نزاع، نزاع در باب مفهوم وصف جاش کجاست؟ در کدام وصفی این نزاع جریان پیدا می کند؟ شبهه‌ای نیست در این که نزاع جریان داره. فیما اذا کان الوصف اخص من موصوفه، اونجایی که وصف از موصوف اخص باشه، ولو من وجهن، پس دو تا مورد رو گره، یکی اخص مطلق و یکی اخص من وجه. در اخص قضایای قائیهی که قایت قایت حکم باشه، این هست که مفهوم داره. اما اونجایی که قایت قایت موضوعه، اونجا مثل قضیه وصفیه میمونه. بگوید پر من البصره الالکوفه، یا بگوید السیر المتصف به کون مبدع البصره و منتهاه الکوفه واجبون. اما فرقی بین این دو عبارت، همونطوری که در قضایای وصفیه ما گفتیم مفهوم در کار نیست، نه از باب اینکه وصف لغوه و مدخلیت نداره، لیکن مدخلیتش به نحوه علیت منحصر نیست، فقط دخالتی در ثبوت حکم داره و دلالت بر انتفاع اندل انتفاع نمی کنه. اینجایی هم که قایت قایت موضوع باشه همینه. جانمه گفته از خیرون متفق به کون مقدار البصره و منتها الکوفه این واجبون. این هیچ دلالتی نداره بر اینکه سیری که منتها الکوفه نداشه وجود ندارد. این حکم موضوعش این مقیده، اما قیدش اینجور اثر دارد که علیت منحصره رو دلالت بکنه، همونطوری که در قضایای وصفیه ذکر شد دلالتی ندارد. پس در قضایای قاعده میباید ما تفصیل قائل بشیم. در یک صورت مفهوم است، اما در صورت دیگر نه. این عبارت تصنیفا رو درست دقت بفرمایید. لا یخفا انه لا شبهة فی جریان نزاع، نزاع در باب مفهوم وصف جاش کجاست؟ در کدام وصفی این نزاع جریان پیدا می کند؟ شبهه‌ای نیست در این که نزاع جریان داره. فیما اذا کان الوصف اخص من موصوفه، اونجایی که وصف از موصوف اخص باشه، ولو من وجهن، پس دو تا مورد رو گره، یکی اخص مطلق و یکی اخص من وجه. در اخص مطلق و همینطور در اخص من وجه، اخص مطلقش روشنه، مورد اقرابش اونجاییست که موصوف باشه و وصف نباشد. در اخص من وجه هم همینه، منتها فرقش این است که در اخص من وجه یه ماده افتراق هم از ناحیه نفس ثابته در اخص مطلق، دیگه این معنا تحقق نداره. اما در اخص من وقت دو تا ماده افتراق در کاره. فیما اغا کان الوصف اخص من موصوفه، ولو این که این اخصیت اخصیت من وجه باشه، خب حالا که اخص من وجه شد، دو ماده افتراق یک ماده اجتماع، کدومش داخل در نزاع مفهومه؟ فی مورد افتراق من جانب الموصوف، اونجایی که موصوف تحقق داشته باشه لازم وصف نباشه. مثل این که در قنم صائمه عنوان قنم باشه لیکن به جای صائمه عنوان معلوفه باشه، این داخل در محل بحثه. اون وقت از قدم ماده اجتماعشونن همونیست که منطوق برش دلالت میکنه، همون قنم صائمه. ماده افتراق وصف که عنوان صائمه باشه لیکن عنوان موصوف نباشه، به جای قنم صائمه ادم صائمه باشد، این هم داخل در محل نزاع در باب وصف. مفهوم وصف نیست، برای اینکه مفهوم وصف جاش اونجایی که وصف نباشه، اما اگر یه جایی وصف به حقوق داشته باشه این دیگه چه ارتباطی به نزاع در باب مفهوم وصف پیدا می کند؟ پس ماده افتراق موصوف داخل در محل نزاع، ماده اجتماع منطوق روایته، ماده افتراق از ناحیه وصف که وصف باشد و موصوف نباشه، هیچ ارتباطی به نزاع در باب وصف پیدا نمی کنه. خب حالا که این طور شد، اون وقت ایشون می فرماید و اما فی غیره، مقصود از این غیره کدامه؟ غیر ماده افتراق از جانب موصوف، غیر ماده افتراق از جانب موصوف یعنی ماده افتراق از جانب وصف، نه. مقصود ایشون یک قسم چهارمیه که نه خود صفت تحقق داره و نه خود موصوف تحقق داره، و شاهدش هم این مسئله است که از شافعیه نقل می کنه. و اما فی غیره، یعنی اونجایی که نه عنوان موصوف باشه و نه عنوان وصف باشد، ففی جریانهی اشکالو، از هر او عدم و جریانه، از هر این است که در اونجاها ما نباید نزاع در باب مفهوم وصف رو پیاده کنیم، و اگرچه و این کانه یظهر من ما ان بعض شافعیه، که بعض شافعیه اینجوری گفته ای سقال قولنا فلقنم سائمت زکاتون، این عبارت فلقنم سائمه زکاتون یدل على عدم زکات این معلوفت الابل، که معلوفت الابل نه عنوان وصف برش منطبقه و نه عنوان موصوف برش منطبقه. یظهر از بعض شافعیه جریان حوفی، این فاعل یظهره، ظاهر می شود که نزاع در اینجا هم جریان داره، به دلیل اینکه اینها فاعل به مفهوم شدن در این موره. ولحل وجهه، وجه اینکه اینا یه همچی مطلبی رو استفاده کردن، استفادت العلیت المنحصره منه، از این قول فلغنم سائمم و کاتون استفاده کردم که سائم بودن علت منحصره وجوب زکاته. خب ابل معلوفه که فاقد این وقت سائم است و زکات هم یه علت بیشتر نداره و او سائم بودنه در حیواناته، لذا معلوفه ابل نباید زکات داشته باشه. حالا ما کاری نداریم که این استفاده درسته یا نه، این استفاده قطعا باطله، ولی میخواییم راه استظهار اونها رو بیان کنیم. ولعل وجهه استفاده کل علیت المنحصره منه و علیه، یعنی حالا که بنا شد ما از القنم و سائمه حکم معلوفه ابل رو هم یعنی محل نزاع باشه که استفاده می شود یا نه، اگر اینی که نه وقت برش منطبقه و نه موصوف برش منطبقه اگر داخل در محل نزاع شد و فیجر نزاع، دیگه دایره نزاع توسعه پیدا می کنه. فیجر نزاع او سیما کان الوصف مساویا للموصوف او اعم مطلق از موصوف باشه. خب اینجاها اگر وصف کنار بره موصوف هم کنار میرود، برود. ما از ادل خنم و سائمه حکم معلوفه ادل رو خواستن استفاده بکنن. و یجری فیما کان الوصف مساویا او اعم مطلقا، در این دوتا نزا جاری می شود ایزن. او پس نزا در تمام اقسام جاری شد. حالا که در تمام اقسام جاری شد فلا وجه نه این فرمایشی که شیخ انصاری قال الله مقامه در تقریراتشون بیان کردن، فلا وجه تفصیل بینه هما، بین مساوی و اعم از یک طرف و بین ما اذا کان اخص من وجه. شیخ فرموده بین مساوی و اعم و بین اخص من وجه ما تفصیل میگیم. خب اخص من وجه در کدام مورده؟ سیما اذا کان الافتراق من جانب الوجه. اینجا در این تعبیر به قول مرحوم مشکینی مسامعه است. اونجایی که افتراق از ناحیه وجه باشه، یعنی که افتراق از ناحیه وجه یعنی عنوان سائمه باشه لکن عنوان قنم نباشه، به جای قنم ابل باشه، ابل سائمه. ابل سائمه که دخواد ربطی به مفهوم وصف نداره، مفهوم وصف این معنا درش خردیدی نیست که باید در مفهوم وصف تحقق نداشته باشه، معنا نداره. اینجا که زیدون فکرم او در مفهوم مجیزه در کار باشه، این مسلمه که مجیع ذکر نباید در مفهوم باشه. وقت هم این خصوصیت رو داره که در ناحیه مفهوم دیگه نباید عنوان سائمه وجود داشته باشه. پس یعنی تو افتراق از جانب وقت باشه، یعنی از جانب وقت و موصوف هر دو، یعنی نه عنوان سائمه باشه و نه عنوان قنم، بلکه ابل معلوفه در کار باشد. چاره ای نداریم که بگیم مقصود اینه، و الا اگر افتراق از ناحیه وصفه به تنهایی باشه هیچ ارتباطی به قضیه مفهوم پیدا نمی کند. فلا وجه، حالا عبارت دقت بفرمایید، فلا وجه لتفصیل بین هما، یعنی بین المساوی والاعم و بین ما اذا کان اخص من وجه، در اخص من وجهش در کدام طرفش؟ سی ما ازا کان الافتراقو من جان بلوصف، باید بگیم من جان بلوصف و الموصوف، نعم که نه وصف تحقق داشته باشه و نه موصوف تحقق داشته باشه. خب حالا چجوری تفصیل داده شیخ؟ این به انهو متعلق به تفصیله، تفصیل داده به انهو لا وجه النزاع فیه ما. شیخ فرموده در مساوی و اهم معنا نداره نزاع در باب مفهوم پیاده بشه، معللن به عدم الموضوع، برای اینکه وصف و موصوف یا مساوی هست، اگر وصف رفت موصوف هم دیم، یا وصف اهمه، اهم اگر کنار برود اخستن کنار میره، پس دیگه موضوع منتفیه، اگر موضوع منتفیه نمیتونه نزاع در باب مفهوم پیاده بشود، معللن به عدم الموضوع. این راجع به مساوی و اهم و تظهاره. خب تفصیل دو طرف داره، در اون اخص من وجهش چرا نزا جاریه، و تظهار جریان نزا انداز شافعیه فیه، یعنی فیما اضاکانه اخص من وجه، که اون طرف تفصیله، این طرف تفصیل معرض می شود ضمیرش تثنیه است چون مساوی و اهمه، اما اون طرف تفصیل اخص من وجهه و استظهار جریان نزا انداز شافعیه فیه، یعنی فیما اضاکان اخص من وجه کمالای اخوار. اون وقت حرف کردیم ما به مرحوم شیخ میگیم که اگر شما در باب مفهوم مسئله وجود موضوع رو میخوایید، خب اینی که شافعیه میگن میگه موضوع باقی نیست، اینها از القنم و صائمه حکم ابل معلوف رو استفاده می کنن، پس عنوان موضوع که قنم باشه این تحقق ندارد. پس زن حل القایه، این دیگه چیزی نیست، تو قصد فرمایی کن بخوانید حل القایه تو کل قضیه. اگر در یک قضیه قایتی بود این دلالت می کند بر ارتفاع حکم، اما بعد القایه، چرا خود قایت رو نه، بناهن علا دخول القایت المغیر. حالا اگر قایت داخل در مغیر نباشه باید صورت نزا رو اینجوره ترک کنی، دلالت می کند بر ارتفاع حکم عن القایه و بعد القایه، بناهن على خروج القایه عن المغیر. پس این مسئله مفهوم ربطی به این نداره که قایت داخله در مغیر هست یا نه، اگر قایت داخله نزاع مفهوم رو در ما بعد القایه طرح میکنی، اگر قایت خارجی نزاع در مفهوم رو در خود قایت و ما بعد القایت هر دو طرح می کنی. آیا دلالت می کند اولا فیه خلافون و قد نصب الى المشهور از دلالت على الارتفاع و نصب الى جماعت من هم سید و شیخ سید مرتضا و شیخ طوسی، به این دو تا نسبت داده شده عدم دلالت على الارتفاع، لیکن و تحقیق انهو اذا کانت القایه به حسب قواعد عربیت و ظواهر لفظی قیدن للحکم، اگر مربوط به حکم و قایت حکم، کما فی قوله کل شیء حلال حتی تعرف انهو حرام و کل شیء طاهر حتی تعلم انهو خضر، اگر قید حکم شد کانت این قایت دالتن علی ارتفاع الحکم، عند اصول الغایه. اون وقت یه نکته اینجا هست که فردا عرض میکنیم انشاءالله، و اون این است که نزاع در اینکه غایت داخل مغیا هست یا نه در این قبیل قضایا نیست. اینجایی که غایت سید حکم باشه، این از اون نزاع در اینکه غایت داخل مغیا هست یا نه خارجه. نکتهشو فردا انشاءالله عرض میکنیم. خانت دالتن علر کفایل حکم عند حصول الغایه، یعنی ما اینجا مفهوم قائل میشیم. چرا؟ لنصباب ذالک منها، از غایت این معنا منطبق میشه کما لا یخفا، و کونهی قضیت تقیید ایدا. اگر حکم مقید به یک سید شد، حکم مقید به یک سید شد، خب معناش این است که وقتی قایت رفت سیدش رفت، حکمم کنار می رود. و الا لما کانت ما جعل قایتا للحکم به قایتن و هو واضح الانهایه. این در یک صورت. و اما اذا کانت به حسب قواعد عربیه قیدا للموضوع مثل سر من البصرت الالکوفه، این فحالها حال الوضع بی عدم دلاله، این باطنش به یک قضیه وصفیه برمیگرده و دلالت بر مفهوم نداره. و این کانت تهدید الموضوع بالقایه به ملاحظت حکمی و تعلق طلب به، درسته که این تهدید و تقیید لغوی حکم دخالت یعنی در حکم مسئلیت داره، اما مسئلیتش اینجوریه و قضیت و تهدید لیس الا عدم حکم در این قضیت الا بالمغیا، این حکم روی موضوع مغیده همین مقدار. من دون دلالت لها اصلا علم کفای سنقهی ان غیره، که معنای مفهومه که دلالت بر انتفاع سنق بخواد بکنه. چرا؟ اما ادله‌ای که در باب مفهوم وضع گفتیم تکرار میشه. لعدم ثبوت وضع لذاله، نه وضعی ثابت شده و عدم قرینت ملازمت لئین دلالت ولو به نحو غلبه، قرینه حکمتی هم در کار نیست که دلت الاختصاص الحکم به این مغیا، به طوری که اگر قاید رفت حکمم کنار بره. پس فایده این تقیید چیه؟ و فایدت و تهدید بالقایه کسائر انها تقیید اون غیر منحصرت به افادت المفهوم، فایدش منحصر در مفهوم نیست، تمام مره در قضیه وصفیه.